سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. حکومت طالبان قرارداد استخراج نفت حوزه نفتی دریای امو را با یک شرکت چینی امضا کردند. وزارت معادن طالبان با نشر اعلامیه گفته که این توافق امروز بین شهاب الدین دلاور سرپرست این وزارت با شرکت چینی CPEIS در کابل امضا شد. بر اساس اعلامیه شرکت چینی در زمینه در سال اول 150 میلیون دلار و در 3 سال آینده 540 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری خواهند کرد. مدت این قرارداد برای 25 سال است و برای حدود 3000 تن هم زمینه کار فراهم خواهد شد. حوزه نفتی دریای امو دارای مساحت 4500 کیلومتر بوده و در 3 ولایت شمالی جوزجان، سرپل و فاریاب موقعیت دارد. طالبان جزئیات عملیات دیروز بر ضد جنگجویان داعش در کابل را منتشر کردند. در اعلامیه مطبوعاتی حکومت طالبان گفته شده که مخفیگاه‌های داعش دیروز در دو منطقه کابل و در شهر زرنج در نیمروز از بین برده شد و ادعا شده که در این عملیات 8 عضو داعش کشته و 7 تن دیگر دستگیر شدند. این عملیات پس از آن صورت گرفته که داعش مسئولیت انفجار یکشنبه گذشته در برابر میدان هوایی نظامی کابل را بر عهده گرفت. بر اساس منابع طالبان در آن رویداد 10 تن کشته شدند، اما خبرگزاری رویترز از کشته شدن 20 تن خبر داد و داعش نیز ادعا کرده بود که همین تعداد را کشته است. رژیم ایران در نخستین واکنش به انتشار کاریکاتورهای آیت الله خامنه ای رهبر این کشور مرکز تحقیقات فرانسه را در تهران تعطیل کرد. وزارت امور خارجه ایران این خبر را امروز در بیانیه اعلام کرده. مجله فرانسوی شارلی ابدو در آخرین شماره خود ده ها کاریکاتور آیت الله خامنه ای را منتشر نموده و او را مسخره کرده است. شارلی ابدو دلیل این کار را حمایت از ایرانیان خوانده که علیه رژیم ایران دست به اعتراض زدند. شورش مردم و حمله بر کارمندان خدمات عاجل در برلین و چندین شهر دیگر جرمنی در شب سال نو این کشور را تکان داد و فراخوان‌ها در مورد ممنوعیت آتش‌بازی در سراسر جرمنی افزایش یافته. مقامات جرمنی اعلام کردند که در شب سال نو تنها در برلین 41 افسر پلیس مجروح شدند و ده‌ها کارمند اطفائیه در سایر شهرهای این کشور نیز مورد حمله قرار گرفتند. با اتهام هرج و مرج در شب سال نو در برلین 145 تن به شمول 27 افغان و 21 سوریایی دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها میشنوید: شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان در عقب درهای بسته گفتگو خواهد کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
در چنین شرایط ما فقط نمیتونیم که با برگزاری راوند تیبل ها و یا این چیزا بتونیم مسئله را حل کنیم.
حدود 600 زندانی افغان به شمول کودکان در دو روز آینده از زندان کراچی در پاکستان آزاد خواهند شد. در برنامه رهبران زن هم میشنوید.
خیلی متاثر کننده از حوزه فعلی افغانستان، خاصتا در قسمت ضعیف شدن اقتصاد خانواده، خیلی اوضاع نگران کننده است.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نان که داشتیم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم، یعنی درس خود هم از دادم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته ی آینده نشست را در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی طالبان برگزار کند. حکومت امارات متحده عربی در توییت گفته که پیشنهاد برگزاری این نشست در عقب درهای بسته را این کشور با ژاپن ارائه کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است که سازمان ملل متحد نشستی را در مورد ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان برگزار کند. تاریخ برگزاری این نشست 13 جنوری سال 2023 میلادی گفته شده است. حکومت امارات متحده عربی در توییتر گفته است پیشنهاد برگزاری این نشست در پشت درهای بسته از سوی امارات متحده عربی و ژاپن ارائه شده است. در همین حال لانا نسیبی وزیر همکاری‌های جهانی در امور خارجی و سیاسی و نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه نشر شده گفته است در حالی که 2/3 از مردم افغانستان به کمک بشری نیاز دارند و نزدیک به 6 میلیون با خطر گرسنگی مواجهند، این تصمیم طالبان موانع بیشتری را در رسانیدن کمک‌ها ایجاد خواهد کرد. او گفته است این تصمیم طالبان زنان، کودکان، بزرگان و افراد نیازمند به کمک‌های بشری را بیشتر متضرر می‌کند. بانو لانا تأکید می‌کند که محروم شدن دختران و زنان از تحصیل از سوی طالبان نقض قطعنامه 2615 شورای امنیت سازمان ملل متحد است و بدون شک وضعیت بشری افغانستان را بدتر خواهد کرد. طالبان به تاریخ 24 دسامبر سال 2022 میلادی بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوعیت وضع کردند. این تصمیم طالبان در داخل و خارج از افغانستان به گونه گسترده نگاهش شد. حتی برخی از سازمان‌های غیر دولتی بین المللی در واکنش به این تصمیم طالبان فعالیت‌هایشان در افغانستان را متوقف کردند. اداره‌های جهانی کمک رسان به شمول سازمان ملل متحد گفتند این تصمیم طالبان تأثیر مستقیم بر امور بشری افغانستان دارد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر مؤسسه‌های کمک رسان فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف کنند، دشوار خواهد بود که کمک‌های بشری را به تمام بخش‌های این کشور برسانند. طالبان از زمان حاکمیت دوباره‌شان تا کنون محدودیت‌های زیادی بر زنان و دختران افغان وضع کردند. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و بسیاری از اداره‌های دولتی، جلوگیری از رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه، ممنوعیت بر سفر زنان بدون محرم در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب از محدودیت‌های اند که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند.
شنیدید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته آینده نشستی را در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی طالبان برگزار کند. آیا این نشست و همچون نشست ها نتیجه مؤثر را در قبال خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس نخست این سوال را از ملیحه نوری فعال حقوق زنان پرسیده.
در چنین شرایط ما فقط نمیتونیم که با برگزاری راوند تیبل ها و یا این چیزا بتانیم این مسئله را حل کنیم، چون بر شما واضح است که وقتی که مکاتب دختران بند شد، برای دختران بند شد، اینا این چیز یک تصمیم گرفتن و خلاص کردن با صدور بعضی از مندت هایی که باید مکاتب دوباره باز شود، اما دیدیم که هیچ تاثیر نداشت. ما فعلا فکر کنیم که به این خوشبین نباید باشیم که دوباره چنین یک نشسته میتونه که تاثیر مثبت بالای تصمیم طالبان داشته باشه و گویا اینا را دوباره به یک عقب گرد ببره که باید به تصمیم خود غور کنن و دوباره اجازه بده. فکر کنم به چیز بزرگتر از نیاز است و شایدی باشه که اگر اینا اصلا درباره این عمل اصلا عمل خود نشان بده و مثل که 5 ارگانیزیشن غیر دولتی کار خود متوقف ساختن به داخل افغانستان، اگر عین چیز یونما کار خود متوقف بسازه، باز او وقت افغانستان ای بنزوا میکشه. فکر نکنم چیز بیشتر از این بتانه که برای افغانستان بکنند.
بله، بانو ملیحه، معلومات شما چی است؟ در این نشست روی کدام موارد بحث خواهد شد؟
ببینید، یونما کس اینا صلاحیت اجرایی ندارند. در حد میتونند که به این نشست مثلا اینا امو چیزی که قابل بحث است و موضوع بسیار داغ در افغانستان است، امروز اما حقوق تحصیلی زن است و حقوق کارشان است که هر دوی این حق از اینا گرفته شده و شاید به جز از این بالای دیگه موارد صحبت نکنه، اما اگر صحبت هم کنه این خودش یک موضوعی است که رب میگیره به دیگه موضوعات و فکر کنم اما چیز عمده که اینا شاید بالاش بس کنه کار زنا در سازمان های غیر دولتی است که بفانسان
با اساس گزارش هایی که نشر شده در حال حاضر حدوداً 6 میلیون افغان به غذای کافی دسترسی ندارند. اگر این تصمیم طالبان تغییر نکنه و فشارهای جامعه جهانی هم تأثیری نداشته باشه، این تصمیم طالبان دیگر چه عواقب را در پی خواهد داشت؟
ببینین، این تصمیم طالبا بجز از این که حدود 6 میلیون افغان که در خط فقر هستند، بجز از اون تمام افغانستان هم مورد تاثیر خود قرار میده و این کار از حقوق زنان افغان به همه قشرهای دیگه میتونه آسیب برسانه. و یکی از موضوعات که شما برش اشاره کردین، کمک های بشر دوستانه که حیاتی هستن، اینا را مختل میسازه و دیگه ممنوعیت تحصیل و کار زنان خودش باعث میشه که فلاکت اقتصادی را بیشتر بسازه و افغانستان را به انزوا ببره. و ما باید اگه افغاناست، اگه سازمان های بین المللی است، توجه همه به این باشه که افغانستان دوباره به انزوا نره، به سال 1996 نره و در افغانستان با تمام دنیا دیگه بسته نشه. بسی فقط یک قشر از جامعه که زیر خط فقر است اونا را متاثر نمیسازه، بلکه تمام افغانستان را میتونه که تحت تاثیر خود قرار بده.
مصاحبه با ملیحه نوری، فعال حقوق زنان، را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مقامات جرمنی اخیراً اعلام کردند که در شب سال نو تنها در شهر برلین 41 افسر پلیس مجروح شده و ده ها کارمند اطفائیه در سایر شهرهای این کشور مورد حمله قرار گرفتند. به اتهام هرج و مرد در شب سال نو در برلین 145 تن به شمول 27 افغان و 21 سوریایی دستگیر شدند. سلطان محمد سربر با جزئیات بیشتر در این مورد.
پلیس برلین روز سه‌شنبه گفت که به ارتباط زد و خوردهای شب سال نو در پایتخت جرمنی 145 نفر بازداشت شدند. 41 پلیس نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس گفت که همه افراد مظنون که مردان و اتباع 18 کشور بودند سپس رها شدند. از این جمله 45 تن اتباع جرمنی، 27 نفر افغان و 21 تن دیگر از سوریه بودند. پلیس در مجموع 355 مورد خشونت را در شب سال نو ثبت کرده که زیر بازرسی قرار دارند. اخلال آرامی و امنیت، نقض قانون و مقاومت در برابر تنفیذ قانون، آسیب فیزیکی خطرناک و برپایی انفجارها از این جمله موارد است. با وقوع این رویدادها، بحث‌های سیاسی درباره خشونت در برابر پلیس و عملی نجات در جرمنی داغ‌تر شده است. انجمن پلیس جرمنی روز سه‌شنبه خواستار شد تا برای جلوگیری از چنین حملات بر پلیس در آینده، سیاستمداران و مقامات در یک نشست میزگرد با همدیگر بنشینند و روی ضرورت روش‌های جدید در مورد ادغام مهاجران تاکید کرد. مردم جرمنی در جشن سال نو در سراسر این کشور با تعداد انبوه در اماکن عامه گرد هم آمده به آتش‌بازی پرداختند. خرید و فروش وسایل آتش‌بازی در دو سال قبلی ضمن محدودیت‌های کرونا و جلوگیری از گرد همایی مردم منع شده بود. فرانسیسکا گیفی، شاروال برلین، گفت میزان خشونتی که در شب سال نو دیده شد به جامعه آسیب می‌رساند. خانم گیفی در توییت خود افزود که آنها روی این موضوع غور می کنند تا اماکن را که در آن آتش بازی جواز ندارد گسترش داده شود. آنسو وزیر داخله نانسی فیزر با تشکر از پلیس گفت که مرتکبین اکنون باید عواقب قانونی اعمال خود را احساس کنند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
جزیره کیپ ورد با درخواست فیفا به نخستین کشور مبدل شد که یکی از ورزشگاه‌های معروفش را به نام پله نامگذاری کرد. فیفا اخیراً از همه 211 عضوش خواسته بود تا به احترام پله اسم یکی از استادیوم‌هایشان را به اسم این اسطوره فوتبال جهان تغییر نام دهند. جوزه اولیسس ای سیلوا، نخست وزیر کیپ ورد، در بیانیه اظهار داشت که ورزشگاه ملی این کشور به نام پله مسمى شده است. این استادیوم 15,000 نفر گنجایش دارد. دیلی میل گزارش داده که رونالدو به علت آن که قبلا دو جلسه از همراهی تیمش با باشگاه ازبقش یعنی منچستر یونایتد محروم شده بود، حالا این محرومیتش را با تیم النصر باید جبران کند. با این بازیکن دو جلسه نمیتواند با باشگاه جدیدش پا به توپ شود. با این شرایط نخستین بازی رونالدو با النصر احتمالاً با تاریخ 21 جنوری انجام خواهد شد. رئیس فیفا در کنار تابوت پله عکس سلفی گرفت و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. جیانی انفانتینو رئیس فیفا که در برابر سیلی از اعتراضات در شبکه‌های مجازی قرار گرفته بود، در این مورد توضیحات داد و گفت که خانواده و دوستان قدیمی پله از من خواستند که با آنها عکس یادگاری بگیرم و من نیز بلافاصله به درخواست آنان لبیک گفتم، اما قرار بود که آنان با من سلفی بگیرند ولی نمیدانستند که چگونه سلفی بگیرند. من با آنان کمک کردم و با موبایل آنان برایشان سلفی گرفتم. پس از آن وای از کسانی که بالایش اعتراض کرده بودند خواست که حقیقت را درک کنند. قابل یادآوری است که در مراسم تدفین پله حدود 150 هزار نفر شرکت داشتند و مراسم خاکسپاری وی 24 ساعت طول کشید. در حساس‌ترین بازی هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلستان، تیم رد 10 جدول یعنی چلسی در استادیوم خانگیش استامفورد بریج مقابل تیم دوم جدول رده‌بندی این لیگ یعنی منچستر سیتی به میدان می رود. رقابت آنان امشب ساعت 12:30 به وقت کابل برگزار می شود. در بازی های شب گذشته تاتنهام 4-0 کریستال پالیس را شکست داد. استون ویلا با وولفز 1-1 مساوی کرد. ناتینگهام فورست با نتیجه 1-0 از صد ساوثهامپتون گذشت و لیدز یونایتد هم با وست هام یونایتد 2-2 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال همچنان با 44 امتیاز صدرنشین است. منچستر سیتی با 36 امتیاز دوم و نیوکاسل یونایتد با 35 امتیاز سوم می باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید همه کارمندان زن این اداره حفظ و معاشات آنها پرداخت خواهد شد. یوناما روز چهارشنبه در توییتر گفته که به جای هیچ کارمند زن این اداره مردان استخدام نخواهند شد. در این حال شماری از کارمندان قراردادی پروژه های سازمان ملل متحد در افغانستان و برخی دیگری از کارمندان زن مؤسسات داخلی از مبهم بودن سرنوشت کاری و اقتصادیشان نگرانی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از پرداخت معاشات کارمندان زن این سازمان اطمینان داده و گفته که زنان افغان نقش مهمی برای سازمان ملل و مردم افغانستان دارند. یونما در رشته تویتی به روز چهارشنبه نگاشته است که متحد به حفظ تمامی همکاران زن این سازمان است و هیچ کارمند مرد جایگزین آنها نخواهد شد. اما یونما مشخص نساخته است که آیا برای کارمندان زن که به گونه قراردادی در پروژه های سازمان ملل متحد در افغانستان کار می کردن معاش پرداخت خواهد شد یا نه. شماری از زنانی که مسئولیت تطبیق پروژه های سازمان ملل متحد در افغانستان را به شکل قراردادی به عهده داشتند و برخی دیگر از کارمندان مؤسسات داخلی از مبهم بودن سرنوشت کاری و اقتصادیشان نگرانند. یکی از بانوانی که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود و در بخش عملی سازی پروژه های سازمان ملل متحد در افغانستان با یک نهاد داخلی کار میکرد به رادیو آزادی گفت تا کنون با آنان از ادامه پرداخت معاشاتشان اطمینان داده نشده است.
که ما کار میکنیم ارگانیزیشن یا انجوی داخلی است، از ارگانیزیشن های انترنشنال و یو این پروژه میکنیم و پروژه شانه تطبیق میکنیم. هیچ گپ نزدن از دفتر و چیزی نگفتن که آیا ما شما را خود پرداخت کردن نکردن. 100% زیاد هم نگران استیم. یعنی سوال است که اگر یو این برای کارمندایی که در پروژه بوده معاش پرداخت میکنه نمیکنه، هنوز از این معلومات نداریم.
در این حال یک بانوی دیگر که در یک نهاد غیر دولتی امدادرسان خارجی کار می کند می گوید که از سرنوشت کار و یا پرداخت معاششان خبر نیست. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت پیش از این در بخش رسیدگی به کودکان بی سرپرست به عنوان کارمند ساحوی کار می کرد.
زمان پول دریافت می کنی یا معاش دریافت می کنی که در مقابلش کار کرده باشیم و ما چود نخانه هستیم و اجازه نداریم که بیرون بریم ساحه بریم کار کنیم و تمام کارهای ما ساحوی بود. خودم یک تن از کسایی هستم که نانوار فامیل خود هستم. از این بابت بسیار نگران هستم. نمیفهمم که چی خواهد شد و این هم نمیفهمم که آیا معاش به ما پرداخت میشه نمیشه و این واقعا قابل نگرانی است.
یونما از سوی دیگر در صفحه تویترش نوشته که مارکوس پوتسل معاون یونما در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته که من کار زنان روند امدادرسانی را در افغانستان مختل ساخته است. او تاکید کرده که ممنوعیت تحصیل و کار زنان باید برداشته شود تا زیان بیشتر اقتصادی و انزوای افغانستان جلوگیری شود. سخنگویان حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره احتمال تغییر تصمیمشان درباره ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی پاسخ ندادند. ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی از سوی حکومت طالبان که نزدیک به 2 هفته قبل صادر شد واکنش های گسترده را به همراه داشت. با وجود درخواست های مکرر سازمان ملل متحد و برخی دیگر از کشورها به خاطر لغو این محدودیت و تعلیق فعالیت برخی از سازمان های امدادرسان در افغانستان، حکومت طالبان تاکنون چراغ سبز مبنی بر برداشتن ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی نشان نداده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وکلای مدافع زندانیان افغان در زندان شهر کراچی در پاکستان میگویند قرار است 600 زندانی افغان به شمول کودکان در 2 روز آینده از این زندان آزاد شده و به افغانستان فرستاده شوند. اما وزارت خارجه طالبان تعداد این زندانیان را بین 400 تا 500 تن خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از افزایش نگرانی ها از بازداشت، برخورد نادرست و زندانی کردن شمار زیاد شهروندان افغانستان از سوی پلیس پاکستان، منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید قرار است تا 2 روز دیگر صدها تن از این زندانیان آزاد شوند. منزه کاکر روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
کراچی که در محل که کم بندیان دی تر 1400 پوری دی
تعداد زندانی هایی که فعلا در کراچی هستند به 1400 نفر میرسد. در جمع این زندانیان به شمول کودکان دستور دیپورت 600 تنشان صادر شده و قرار است تا 2 روز دیگر به افغانستان فرستاده شوند.
او افزود در این میان جسد یک افغان به نام عبدالخلیل نیز پس از طی مراحل اسنادش به افغانستان انتقال می شود. رادیو آزادی چند روز پیش با فرزند عبدالخلیل صحبت کرده بود که به گفته او پدرش در زندان کراچی جان باخته بود. در همین حال احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان شمار افراد را که قرار است تا 2 روز آینده آزاد شوند بیش از 400 نفر خواند.
ممکن سبا او بل ورد
ممکن فردا و روز آینده بین 400 تا 500 نفرشان آزاد شوند و با بسیار اطمینان میگویم که در آینده نزدیک تمام افغانهایی که در زندان کراچی به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازداشت شدن آزاد میشوند.
آقای تکل گفت که این تصمیم پس از بحث میان مسئولان سفارت حکومت طالبان و جنرال قنسولیشان در پاکستان با مقام های پاکستانی گرفته شد. او افزود افغان هایی که از زندان کراچی آزاد می شوند دوباره به افغانستان برمی گردند و سهولت سفرشان از سوی حکومت طالبان فراهم خواهد شد. در همین حال کنسولگری حکومت طالبان در شهر کراچی نیز با نشر خبرنامه تایید کرده است که دادگاه در شهر کراچی پاکستان دستور آزادی 405 شهروند افغانستان را صادر کرده که مدارک آنها تحت بررسی قرار دارد و آنها به افغانستان برخواهند گشت. در خبرنامه آمده است که پیش از این نیز با تعداد 428 افغان دیگر به شمول زنان و کودکان و مردان از زندان پاکستان آزاد شده و به افغانستان برگشتند. معصوم که پسر کاکایش در زندان کراچی پاکستان به سر می‌برد از شنیدن این خبر خوشحال است.
خدمت بچه کاکای ما در کراچی پاکستان بندی بود، میگن زندانیا خلاص میشه از زندان. ما بسیار خوشحال هستیم که بخیر زود خلاص شده و به خانه و جایش برگرده.
این در حال است که پیش از این پلیس پاکستان هم تایید کرده بود که با دستور محکمه 1200 افغان را که مدارک لازم برای زندگی کردن در پاکستان را نداشتند بازداشت کرده است. هرچند هم سالا شمار زیاد افغانان با مدارک قانونی سفر و یا بدون مدارک بیشتر برای تداوی به پاکستان می روند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هزاران تن دیگر به مقصد رفتن به کشورهای دیگر و یا مهاجر شدن در پاکستان به این کشور رفتند که برخی هایشان مدت اعتبار ویزه هایشان به پایان رسیده است. چند پیش رانا ثناءالا وزیر داخلی پاکستان هشدار داده بود افرادی که در پاکستان بیش از موعد ویزایشان به طور غیرقانونی زندگی کرده باشند جریمه خواهند شد و نام های افرادی که بیش از یک سال بدون سند در پاکستان بودند داخل فهرست سیاه می شوند.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عراق بعد از چندین دهه برای نخستین بار جام فوتبال کشورهای خلیج را میزبانی میکند. قرار است این مسابقات فردا روز جمعه در شهر ساحلی بصره آغاز شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
عراق بعد از چندین دهه جنگ، مداخله خارجی و ناآرامی برای اولین بار جام فوتبال کشورهای خلیج را میزبانی میکند. 8 کشور خلیج در این مسابقات که روز جمعه آغاز میشود اشتراک دارند. پیروزی در میزبانی مسابقات این جام برای مسئولان فدراسیون فوتبال عراق و دیگر مقامات این کشور مهمتر از برنده شدن در این مسابقات تلقی می شود. بر علاوه تیم عراق، تیم‌های کشورهای قطر، سلطنت عمان، امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی، یمن و بحرین در این مسابقات اشتراک دارند. این تیم‌ها در دو گروه در شهر بصره با هم بازی خواهند کرد. اگر این مسابقات موفقانه انجام شود امکان دارد که فدراسیون جهانی فوتبال اجازه دهد که مسابقات راهیابی به جام جهانی در آینده در بغداد برگزار شود. بغداد بعد از مداخله ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003 در عراق کدام مسابقه بین المللی را به علت نگرانی امنیتی در این شهر میزبانی نکرده است. در دو دهه گذشته فقط دو بازی راهیابی تیم ملی عراق در این کشور برگزار شده است. بازی اول در سال 2011 در برابر اردن در شهر اربیل و بازی دوم نیز 8 سال بعد در برابر هنگ کنگ در شهر ساحلی بصره در جنوب برگزار شد. همه دیگر مسابقات تیم ملی عراق در دیگر کشورها مانند اردن، قطر و امارات متحده عربی برگزار شده است. قرار بود بغداد در 24 مارچ سال گذشته بازی راهیابی تیم ملی عراق به مسابقات جام جهانی در برابر امارات را میزبانی کند، ولی بعد از یک حمله راکتی بر شهر اربیل که 11 روز قبل از این بازی صورت گرفت، محل برگزاری مسابقه به عربستان سعودی انتقال یافت. پیروزی در میزبانی جام خلیج برای عراق بسیار مهم خواهد بود. اسد علیدانی والی بصره میزبانی این جام را یک گام مهمه به سوی حفاظت موقعیت سنتی عراق در عرصه‌های ورزش، فرهنگ و اجتماع دانسته گفت که میزبانی این جام این پیام را به همه جهانیان میرساند که عراق این توانایی را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم‌ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کم یک لقمه نانی که داشتم آرام بود ما را با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یه درس خودم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم چون نمیتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را مسپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمیقسم زیر فقط قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور ولسوالی لرز از جنگل خریه گرماب و می خریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستیم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب به وضاحت کاری بره جوانان خوستن می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. اجا بریم بس.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید.